محترم عزیز محترم همایون تاج رئیس مشورتی بورد افغان ها در لندن عضو رهبری کمیسیون اقتصاد شورای همبستگی افغان های خارج از کشور کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان نامین ها کنون با ما در لین تلفن است. میخویم در رابطه با مسائل صلح در افغانستان نظر وی را بپرسیم. جناب تاج صاحب از همه اولتر سلام و احترامات ما را بپذیرید. تشکر شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرید.
زنده باشین آشنا صاحب محترم، ما هم بر روی خود سلام و احترامات ما خدمت شما کارکنان رادیوی محترمتان و شنوندگان نهایت عزیز رادیوی شما تقدیم میکنم.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب تاج صاحب، قرار است بین حکومت افغانستان و طالبان در قطر مذاکرات به خاطر صلح در افغانستان شروع شود. در مورد این مذاکرات تشویش ها، سوالات گوناگون وجود دارد. یک هم توجه نکردن به افغان های خارج از کشور است که در این مورد بر اساس طرحهای شما و دیگر سازمان ها و شخصیت های سیاسی شورای همبستگی افغان های خارج از کشور دیشب کنفرانسی داشت. اگر شما در مورد اهمیت نقش افغانهای خارج از کشور به خاطر اشتراک در این کنفرانس و همچنان کنفرانسی که آنلاین دایر شد چقدر مهم است به خاطر تامین اشتراک افغانها در پروسه صلح در افغانستان؟
لطفاً افغانهای خارج از کشور، ما فکر میکنم که بخشی از افغانها در داخل کشور و در سر تا سر دنیا هستند. نباید ما بین اطلاعات و خفی بین افغانهای داخل و افغانهایی که در خارج قرار دارن تفاوت قائل شویم. برای اینکه که افغانهایی که در خارج به سر میبرن، اینا اکثریت مطلق از اینا به مهاجرت اجباری وادار شدن، تن دادن و ناگزیر خانه و کاشانی خود ترک گفتن و به خاطر ادامه حیات خود و خانواده خود و آینده فرزندان خود ناگزیر به کشورهای که در سر تا سر دنیا پناه بردن. به این خاطر است که هر رویدادی که در داخل کشور صورت میگیره درد افغانها کاملا مشترک است. ما فکر میکنم حتی بنابر بود مسافه، بنابر نبود اخبار دست اول از رویدادهای مخصوصا ناگوار در کشور و ابهام در جزئیات حوادثی که صورت میگیره، مخصوصا مسائل انتحاری، مسائل دهشت افغانیایی که صورت میگیره، قربانیای انسانی را که باور میاره، تشویش افغانایی که در خارج است با مراتب بیشتر است نسبت به افغانایی که در داخل هستند. اما مثل معروف است میگه که از بیرون بلا کده به درون بلا باشی آسان تر است تحملش، و به خاطر است در بیرون بلا ماندن تشویش بیشتر است. ما این مسئله را به خاطر یادآوری کردم که و یک نکته دیگر هم میخوام علاوه بکنم که افغانایی که در خارج از وطن زندگی میکنن، هرچند طی دوران طولانی حیث زندگی خود در خارج یک تعداد زیاد از اینا طابیت کشورهای که در شرایط بسر میبرن هم کسب کردن، پاسپورتشان دارن، اما با صراحت و با صداقت خدمت هم عرض بکنم که هیچ گونه ای اسناد قانونی و هویتی مانی از احساس پاک و وطن دوستانه افغان ها در خارج نمیشه. حتی این ارتباط میگیره به نسل‌های جدیدی که در بیرون بزرگ شدن و احساس وطن دوستی دایشان هنوز به شدت وجود دارن. بل در نظر داشتی مسئله که یک مقدار شما عاطفی مرز کردم، افغان ها حق خود میدانن که در مسائل داخل کشور هم نقش داشته باشن. مثلا یکی از حقوق را که افغانای در خارج از کشور میشه بدون بارش هستن که او را بدش بیارن، حق رای است که با کمال تاسف تا هنوز زمینه های مساعد ساختن رای دادن افغانا یا اشتراکشان در پروسی رای گیری در خارج از کشور میسر نشده. خب یک مقدارش قابل درک است، شاید ملاحظات سیاسی خاص وجود داشته باشه، اما در مجموع یک حق است. حق نه تنها افغانا که دنبالش هستن، بلکه مهاجرین سایر کشورها در هر جای دنیا که هستن، مهاجرین و یا شهروندان سایر کشورها که در خارج از کشور خود اثر میبرند در زمان رایگیری که به حیات سرنوشت کشورشان ارتباط دارند، اونا در خارج از کشور خود حق رای دارند و اشتراک میکنند در رایگیری. بنابراین یک حق بسیار قانونی و انسانی افغان است. مسئله دیگه انکشافات سیاسی و تفاوت مسائل جنگ و سالی که در افغانستان جریان داره، این خودش بسیار تشویش آور است برای افغان ها. انکشافات اوضاع که به کدام طرف میره، سرنوشت کشور به کجا کشانیده میشه، مسئله پروسه آغاز شده گفتگوهای صلح ای به کجا می انجامه، همه این تشویش هاییست که افغان هایی که در افغانستان دارن در موردش فکر میکنن، تشویش دارن و آرزو دارن و علاقمند هستن که در این پروسه به شکل از اشکال مستقیم غیر مستقیم سهم داشته باشن و نقش داشته باشن. شورای همبستگی افغان ها در خارج که یک نهاد کاملا غیر وابسته است و متشکل از بیشترین سازمان ها، نهاد ها و انجمن های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افغان ها در خارج در این عضویت دارن، نه تنها نهادهای جمعی بلکه حتی شخصیت های اکادمی و زنان حقوق بشری. اینا آرزومند هستند که بتانن به صورت دست جمعی در پروسه صلح آغاز شده نقش داشته باشد. دیگر این آرزومندی خوشبختانه از طرف رهبری شورا طی یک کنفرانسی که شما قبلا اشاره کردین دیروز به تاریخ 8 سپتامبر از طریق آنلاین دایر شد، مورد ارزیابی اقتداد صاحب نظرها نه تنها در داخل شورا و در بیرون شورا دعوت شده بودن قرار گرفت و همه همصدا از این خواست بر حق افغانهای مهاجر پشتیبانی کردند و سر جزئیات خود مسئله جنگ، ادامه جنگ، ختم جنگ، گفتگوهای صلح و نقش را که میتونه افغانهای خارج از کشور حتی ممکن در چهره شورای همبستگی افغانها ایفا بکنند سر ازی صحبت کرد.
تشکر بسیار زیاد. اگر کمی در مورد نتایج این کنفرانس آنلاین که دیشب بود صحبت نمایید که در صحبت های کسایی که در این کنفرانس بیانیه داشت و همچنان در سوالات و جواب ها همچنان در چنو پیشنهادات موجود بود و همچنان در ختم کنفرانس کدام نتایج اعلام شد؟
در پایان کنفرانس یک سند قطعنامه کنفرانس تاریخی 8 سپتامبر آماده شد و به تصویب رسید که در این قطعنامه تقریبا همون مسائل نتایج کنفرانس به صورت کل بهش اشاره شده. اشتراک، حق اشتراک نماینده های افغانهایی که در خارج زندگی میکنند در روند گفتگوهای صلح و دفاع از دستاوردهای دموکراتیک و مدنی که طی سالهای اخیر مخصوصا دوره اخیر برای مردم افغانستان رسیده در پروسه گفتگوها، قطع مداخله دستهای بیگانه در روند کار گفتگوها و در این زمان مهمترین نقطه مرکزی قطعنامه را گرفت، حق اشتراک به نمایندهای کنفرانس که عمدتا فعلا ما با سراد گفتم میتونیم که یگانه نهاد تقریبا سرتاسری متشکل این شورای همبستگی افغانان در خارج از کشور میتونن که زی این جایگاه خوب نمایندگی بکنن و یک قبل دست بیارن. میمونه مسئله نحوه و یا جایگاه اشتراک افغانهای مهاجر در پروسه در روند گفتگوهای سال که در اینجا باز هر زمانی که این زمینه دوباره سیم که مستقید شود که یک کرسی برای این افغانها گذاشته شود و عمدتاً شورا به این نظر است که از جایگاه سومی و جایگاه کاملا بی‌طرفانه در روند گفتگو شرکت بکنن و هدف اساسی به موفقیت رساندن گفتگوهای سال هست که بالاخره بعد سالها جنگ و خونریزی در وطن ما یک آرامی و صلح بیاید.
تشکر. شما پیشتر اشاره کردی که مردم سوالات و تشویشای را در رابطه با این مذاکرات دارد. از نظر شما تشویشای عمده کدام است و چقدر شما خوشبین هستی که این تشویشای سوالات حل شد؟
مهمترین تشویش مسئله سرنوشت نظام است. افغانستان در طول سالهای بحران یا جنگ داخلی نظامهای مختلف را تجربه کرد و با در نظر بست تجربه داخل کشور و تجربه جهان و در مجموع بشریت که نظام های مختلف سیاسی را در کشورهای خود اونا به تجربه گرفتن و مخصوصا تجربه دو دهه اخیر در افغانستان که زمینه های زندگی توان با دموکراسی، حقوق شهروندی، حقوق زنان، کهنسالان، آزادی های احزاب سیاسی، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، این همش دستاوردهایی بود که تحت نظام جمهوریت در افغانستان به دست آمد. بنان تجربه نشان میده که با در نظر داشت نظام قبل از حاکمیت فعلی در افغانستان، یعنی حاکمیت دوران جهاد و طالبان، با کمال تأسف مردم افغانستان فشارهای بسیار سنگین را در تحت نظام های طالبانی و حتی هرچند که در دوران حاکمیت مجاهدین و ربانام جمهوریت می گفتند، اما نسبت ناکارآمد بودن نظام در دوران و جنگ های قدرت متاسفانه تاوانش مردم افغانستان دادند. بنان یکی از مرکزی ترین خواست مردم افغانستان حفظ نظام است، یعنی نظام جمهوریت و حفظ تماما دستاوردهایی که ما قبلا هم اشاره کردم که تای ایتداها مخصوصا به دست آوردن. در پالوی از او زمینه های رشد و انکشاف جامعه مؤثر بود، زمینه سرمایه گذاری، جلب سرمایه خارجی، رشد تولید، ساختمان های ساختار های مدنی، ساختارهای اقتصادی که واقعا آدم اگر بشماره و صادقانه در این مورد قضاوت بکنه، دستاوردهایی که تایید داده برای مردم افغانستان این جمهوریت برمغان آورد، این غیر قابل انکار است و این غیر قابل مقایسه است. بنان تشویش اساسی در این جست که ای باید در گاه سال ها افز شوان زی دفاع شوان به اصطلاح. خب یک موضوع دیگرم قابل تذکر میدانم که متکمه پیشتر در مسئله نقش جایگاه سیومی در روند گفتگاه سال یادآوری کردم که وقتی که آدم میخواین نقش بی‌طرفانه رو بازی بکنه، باید موضوع هر دو جانب در نظر بگیره، اما تو خواستایشانه، اهدافشانه و چطور بتانه که این موازی که شاید در آغاز بسیار زیاد از هم دور باشه، فاصله داشته باشه، هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی، و این میتانه که با گذشت اردوجان رو به وادار ساخته شده که اینا بخاطر صلح باید از موازی بسیار افراطی و اصطلاح یا دیدگاه افراطی خود صرف نظر بکنن تا که موضوع اساسی که بارد صلح از او با دست بیاید. ما به او خاطر این مسئله را یادآوری کردم که دستاوردهایی که در افغانستان تایید دو دقیق داشته با دست آمده، این اونو دستاوردهایی که از لحاظ ارزش های اجتماعیش، از لحاظ ارزش های اخلاقیش غیر قابل تعویض است، غیر قابل گذشت است، حفظ شود و او ارزش هایی که قابل تعویض است و نمیتونه که جامعه را به طرف سقوط و به طرف انحراف و به طرف عقب برانه، میتونه شده که با یک انعطاف در یک سلسله مسائل آدم عقب نشینی و گذشت بکنه تا که خود گفتگاه بتانه مسیر انکشاف طلب پیدا بکنه.
تشکر. نقش کشورهای مسایر شما در این مذاکرات چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا اینها به طور خاص پاکستان و ایران با آمدن صلح در افغانستان کمک خواهد کرد؟
اول بسیار خوب را تحره کردین افغانستان. متاسفانه نه تنها کشورهای همسایه و بخصوص دو کشور همسایه را شما یاد کردین، پاکستان و ایران، بلکه در مجموع منطقه و حتی جهان به سرات گفته می کنیم کشورهای خارجی که طی سالهای گذشته در افغانستان به شکل از اشکال حضور داشتن، یا با حضور نظامی یا حضور اقتصادی، همیشان در پروسه گفتگاه ها سال هم میتونن که تاثیر گذار باشن. خب فرق میکنه اما فیسگی ها و خواست های اینا، و طبعا بجسته ترین نقش در بین کشورهای جهان و یعنی دو کشور دارن که اینا بنابر همسایگی با افغانستان و داشتن منافع بسیار استراتژیک در درون افغانستان و در آینده نظام افغانستان، اینا نقش بسیار عمده رو میتونن ایفا بکنن که چنانچه تا به میل اعظم ایفا کردن و هنوز هم ادامه داره. ظاهرا هر دو کشور به آمدن صلح در افغانستان موافق هستند، اما گروه های معین در داخل نظام دولت های ایران و پاکستان وجود داره که اونا اصلا از آمدن صلح در افغانستان راضی و خوشنود نیستن. اصلا آمدن صلح در افغانستان برای از اونا هیچ غیر قابل تصور است. پروژه هایی که اونا در افغانستان دنبال می کنن با آمدن صلح در افغانستان شاید با شکست و یا با ناکامی مواجه شود. برای قضیه افغانستان با در نظر داشته ای اهداف مختلف کشورهای همسایه، کشورهای ایران و پاکستان و قدرت‌های جهانی نسبت به هر منازعه دیگه که تا به امروز در تاریخ معاصر بشریت ما باش مواجه شدیم، بزرگتر و مشکل‌تر به نظر می‌رسه. جنگی که در افغانستان جریان داره، جنگ نیابتی، اهداف استراتژیک در افغانستان دنبال میشه، کلگیش پیچیده است و بسیار استراتژیک هستن و بنان سالی که در افغانستان با اونمو خصوصیات باید یک سالی پیچیده و باید منافع تمام کشورهای زیده را به شمول کشور همسایه در جریان این گفتگوها باید در نظر گرفت، طوری که در پایان از این که ما امیدوار هستیم خداوند بخواهد که این گفتگوها نتیجه بده و صلح بیاید در افغانستان، طوری صلح بیاید که هر کشوری که در افغانستان منافع خود جستجو میکنه او منافع خود محفوظ بتانه ببینه، یعنی که منافع از دو کشورها بخطر نفته. خب ما سرکیزیت مشکل است که آدم برای که منافع چی گونه میتونه باشه، این با قیمت چی باید باشه. طبعا مسئله منافع ملی افغانستان بالاتر از هر چیز مطرح است که در مقدم از همه در پایان گفتگاه باید منافع ملی افغانستان در نظر باشه. اما ما بخاطر برکامیابی پسندن این پروسه اعتیاداری میکنم که هیچ کشوری در افغانستان خود ناکام به اصطلاح احساس نکنه تا این باعث از این نشه که این پروسه با سبوتاج و با توته و با چی مواجه شود که بالاخره با شکست نینجامه.
تشکر. در داخل افغانستان عذاب مترکی و ملی و سازمان ها و جامعه مدنی و در مجموع حرکت هایی که به خاطر صلح وجود دارد، از نظر شما چرا برای زنا در این مسائل نقش داده نشده؟ علتش آیا اینا غیر فعال است و یا برش توجه نشده؟ و به نظر شما مسئولیت آنها در این شرایط اساس چیست؟
واقعیت
چیز
که
تو موضوع
در اینجا آدم میتونه که برجسته است در رابطه با غیر فعال بودن و یا بی‌نقش بودن نیروهای سیاسی افغانستان که اینا نمیتونن در شرایط کنونی به صورت فعالانه نقش داشته باشن. یک ارتباط میگیره با این که و اینا مخصوصا کسانی که وابسته بودن به جنبش دیروزی افغانستان با کمال تأسف احساس میشه که اینا نمیتونن که وضعیت جاری نه در افغانستان بس درستی درک بکنن، نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و در دنیا انکشافات یک صورت گرفته، چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ علمی، چی از لحاظ تکنولوژیک و چی از لحاظ سیاسی و اندیشه‌ای. بنان با تاسف یک واقعیت تلخ است که بازمانده های جنبش دیروز هنوز مانند دیروز فکر میکنند و خواستشان هم دیروزی است و وقتی که نمیتونند که خود از قالب های کهنه بکشند، بنان وضعیت نو و یا شرایط نو اونا رو جذب کرده نمیتونند، همین زمینه بر از اونا دیگه مساعد نیست. یکی از دلایلش این میتونه باشه. دلیل دیگه شیست که شاید گروه های معین هم در حاکمیت وجود داشته باشه که مانع از اشتراک فعال از اینا شوه. خب رقابت در هر جای وجود داره، امکان داره که مسائل رقابت های ذات البینی باشه، امکان داره که مسائل حتی میتونه شده بگه که مسائل شخصی هم میتونه در اینجا مطمئن نظر باشه که کسی از موقف خود از امتیازاتی که داره در تشویش داشته باشه و یا هنوز باورها با اون پیمانه نرسیده باشه که اینا با کتله های حتی ازاری و بالاتر از نفری بازمانده های جنبش دیروز اینا باور نمیتونه بکنه، در حالی که در واقعیت امر این یک امر متاسفانه بسیار تلخ است در یک جامعه. این مخصوصاً در جامعه افغانستان یک خلای بسیار بزرگ است، خلای سیاسی اجتماعی است. در کشورهای پیشرفته چنین خلا و قدرتیات قابل نیست، حل شده در اینجا. انکشافات که یا تغییرات که در نظام ها در کشورهای مخصوصاً در امی اروپای شرقی صورت گرفت، در یک دید کشورهایی که دارای حکومت های اقتدارگرا بودن و در اینجا دموکراسی آمد، اونا به زودی تانستن که هم از درون نیروهای دیروزی خود بازسازی بکنن، بازسازی فکری و ساختاری بکنن و هم از بیرون کسی به شکل یک دشمن با اونا نبینن. هر عنصر کارآمد، هر عنصر که توانایی و ظرفیت داشتن اونا جذب کردن و در زندگی جاری ازشان استفاده میشن. دیگه ما به صورت دکتر شردک پس وارجم بکنم آزی و مفکر میکنم همین دو عامل باعث شده که اونا نتانن در سرنوشت جاری کشور نقش فعال داشته باشن.
تشکر میخوایم و عنوان سوال آخر بپرسیم که با وصف امی مشکلات و همچنان تشویشا و سوالاتی که در پروسه صلح موجود است، شما چقدر برایشان خوشبین هستی که آیا اینا به توافق خواهد رسید، صلح خواهد شد و ای کسایی که زدی صلح است به شمول کشورهای مسایی که پیشتر شما اشاره کردی مداخلات اینها قطع خواهد شد، در حالی که هنوز هم زورمندان و کسایی که قبلا در افغانستان قدرت داشت در قوت است هنوز هم اقتدار داره، آیا اینها معنی صلح نخواهد شد؟ در مجموع پیشبینی شما برای آینده چی هست؟
خب باعث یک انسان خوشبین، ما خوشبین هستم که در پایان هر تاریکی یک روشنی است، در پایان هر جنگ یک سال هزار است و افغانستان نمیتونه که استثناء باشه، نمیتونه که جامعه باشه که در اونجا جنگ بی پایان ادامه داشته باشه. اما این میشه که ایچی وقت ختم میشه؟ ختم از دیر مشکل است آدم تعیین بکنه که فردا پس فردا یا فلان است. گامی بسیار عمده که برداشته شده که گفتگوهای صلح آغاز شده، هر دو جانب علاقمندی های خود نشان دادن به اینکه با جنگ خاتمه داده شود. این که چقدر صادقانه تا اول صورت گرفته، چقدر دو طرف به اصطلاح متخاصم در برابر یک دیگه از گذشت کردن، زمینه ها را آماده ساختن، این سوال کاملا جداگانه است. و اما ما در نهایتش باعث یک انسان خوشبین هستم که بالاخره جنگ با پایان میرسه و سلامه. اما یک موضوع قابل تشویش هم بخواهم عرض بکنم که همونطور بیشتر هم یادآوری کردم که مسئله جنگ و صلح در افغانستان بسیار پیچیده است و تا که منافع تماما طرف های درگیر در این مسئله مطرح نشه و تر از اونا راهای قناعت ترمام طرف ها حاصل نشه، این پروسه میتونه که طولانی شه. و بخصوص بخصوص و بخصوص مسائل منافع پاکستان است که چون پاکستان هر قدر که بخواهد که ما انکار بکنه که با طالبا کدام پیوند سیاسی ندارم، نه تنها پیوند سیاسی داره بلکه دیکته میکنه اونا را در مخصوصا همین جیران اخیر را که آیت طالبان تغییر کرد اقتدارشان و اینا فقط با دعوت به اسلام آباد رفتن و دو دفعه رئیس آیت گفتگوهای پاکستان آجه طالبان تغییر کرد و این خودش نشانه ها و علائم چار واضح است که نقش پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان نه تنها برجسته است بلکه تعیین کننده است. با اون خاطر است که تذکر شخصی ما یا خواست شخصی ما یا خواهش شخصی ما از کسانی که در این پروسه عامل هستند، نقش فعال دارن، نقش بارز دارن، ایست که منافع افغانستان باید نباید قربانی یک کشور دیگر. در نهایت افغانستان عضو جامعه بین الملل است مثل پاکستان عضو جامعه بین الملل است. در افغانستان یک ملت زندگی میکنه که حق تعیین سرنوشت خود و حق حیات مانند سایر ملل دنیا داره. در افغانستان مردم قربانی دادن و اگر اینا عمیق قربانی را برای یک کشوری که تحت نمایشان قرار بگیرد در نظر بگیرد چی درد را میتونه که همون ملت تحمل بکنه و بگذارن که همین ملت بالاخره صلح برش بیاید، یک نفس راحت بکشه. طفلی که تازه به دنیا میاد او در فضای صلح به دنیا بیاید، در فضای صلح پرورش پیدا کند، الان شوه و یک انسان مثل انسان تمام جامعه بشه شوه.
تشکر بسیار زیاد محترم همایون تاج، رئیس بورد مشورتی افغان ها در لندن، عضو رهبری کمیسیون اقتصاد شورای بستگی افغانی خارج از کشور، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. از صحبت مفید و معلوماتی شما را سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچه بیشتر می خواهیم. تشکر از شما.
سلامت باشید.
تشکر، خداحافظ.